حق هستی و چکی میفروشی؟ همه چی نقده. آره همه چی. آره شما بیا این واحده رو ببین، مغازه ها که را بیفته مجتمع متین تو این خطه میترکونه. بعد ما دنبال توسعه هستیم، میخوام از این مجتمع یک امپراتوری بسازم. بله بله، اینجا هر روز و همیشه بازه. شما بیا ببین. آره بیا ببین، بعد با هم حرف میزنیم. در خدمتی فعلا. خدافظ. خدافظ
جناب سلیم. سلیم متی.
بله شما؟
جواد کمالی هستم.
به به جناب کمالی، خیلی خوشبختم از آشناییتون.
خواهش میکنم
بفرمایید قربان. بفرمایید بفرمایید دفتر، یه چایی چیزی. آخه ما قرار قوم خیش از کار در بیاریم. بفرمایید.
کدوم قوم کدوم خیش مرد حسابی؟ این بازی ها چیه؟ این بازی ها چیه که تو پسرت در آوردین؟
چی داره میگی مرد حسابی؟ بازی کدوم؟ لطفا صداتونو بیاریم پایین.
همین امروز هم اومدی و قیمت زمین ها رو پرسیدی. دنبال چی هستی تو؟
تو دنبال چی هستی ها؟ این منطقه منه آقای کمالی، این منطقه منه. سال هاست دارم روش برنامه ریزی میکنم، مجتمع بی این بزرگی رو اینجا زدم، دکده مدرم همین جا میزنم. این حاصل چند سال برنامه ریزی عزیز من.
بازادگاه من؟ با مردم روستاهای من کاری نداشته باش، دنبال زمینای اونا نباش سلیم متین. با من در نیفت.
ببین کمالی جان، مهندس جان، من با تو کاری ندارم، اما اون روستا مال تو نیست، اون مردم آدمای تو نیستن، خودشون میدونن چی کار دارن میکنن. اگه بخوان زندگیشون متحول بشه، از دست تو هیچ کاری بر نمیاد. هیچی.
متحول بشه؟
بله.
به کدوم طرف؟ به کدوم سمت؟ تو میخوای زمیناشونو بگیری، خونهاشونو بگیری، کسب کارشونو نابود کنی، بعد از تحول حرف میزنی؟
من یه زندگی تازه بهشون میدم، من بهشون یاد میدم که چطوری پول درارن.
مردمی که خونه و زمین ندارن و مجبورن برای مسافر دلار راست بشن، دیگه چه عزتی براشون میمونه آقا؟
شما اصلا نمیدونی صنعت توریست چیه عزیز
من. میدونم، اما نقشه و برنامه تو رو نمیدونم.
مردم خونه و زمینشونو میدن، یا پولیشو میگیرن، یا سهام دهکده یا مدر رو میگیرن.
سلیم متین، این حرفا، این فکرا، این کارا خیلی خطرناکه.
تو برای این مردم چی کار کردی؟ تو حرفی حسابت چی اصلا؟
من نه، اما طرحی که پسرت داده به مردم توان، دانش، عزت نفس و استقلال میده. خوب شد جناب متین، خیلی خوب شد با شما حرف زدم.
من هم به همچنین جناب مهندس، من هم به همچنین.
راستی آقای متین،
بفرما.
زمین من فروشی نیست. یعنی چی که شما از این و اون قیمت زمینای منو میپرسیان؟ آقای محترم، زمینای من فروشی نیست. روشن شد؟
عرض میکنم.
فرما.
میخواستم یه وقت قیمتش نشکنه زمین بخوری. زمین بقیه رو که بخرم، تن رو که شروع کنم، زمینه شما میشه سکه یه پول جناب مهندس.
چقدر شما دوتا با هم فرق دارید.
چونه؟
هیچی. آقا شما نگران من و زمینام نباش، قاچ زین خودتو بچسب که از اسب نیفتی. عزت زیاد.
الو علی جونم، بفرما. در خدمتم قربان. بله بله.
مردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جهان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شب شما بخیر. به گردونه از رادیو جوان خیلی خوش آمدید. این روزها در کشور صحبت از روز استکبار ستیزی است که یکی از نمادهای آن ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در سال 58 بود. اما چرا این ماجرا اینقدر مهم است؟
امروز صبح ساختمان سفارت آمریکا تحت حمله قوی و غیر منتظره ایرانی‌های تیراندازی 2 ساعت به طول اندامید تا حمله کنندگان موفق به عبور از دیوار سفارت شدند و رئیس و مسئولان سفارت دستگیر شدند برای محاکمه.
از سوال‌های مهم این است که چه کسانی به ذهنشان رسید که در 13 آبان به سمت سفارت آمریکا بروند؟ آنها در روزهای بعد از تسخیر از منش فکری خودشان گفتند.
ما یک دانشجوی مسلمانی هستیم که معتقد به خط مشی امام هستیم و معتقدیم که این انقلاب، یعنی اون حرکتی که بالاخره جامعه ما رو تا اینجا آورده و به خصوص تا حرکت نظام سیاسی 22 بهمن، چیزی بوده به اسم خط امام. تقریبا تیپ دانشجوهایی هم که مثل ما فکر میکنن یه تیپی رو شامل میشن که معتقد به مشی امام هستند.
لابلای صفحات تاریخ بعضی ها تلاش کردند اینها را به گروه ها و احزاب چپ بچسبانند، اما آنها فقط دانشجو بودند، حتی بدون سلاح. سیف اللهی، یکی از دانشجویان پیرو خط امام:
در اطلاعیه شماره 1 ما خواسته های مطرح شد. خواسته اولمون این بود که یک، چرا شاه رو راه دادید؟ شاه رو باید تحویل ما بدید برای محاکمه. اموال بلوکه، اموال ایران چرا بلوکه کردید؟ باید این اموال بلوکه را از بلوکه شدن آزاد کنید.
دانشجویان 4 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صنعتی شریف و امیرکبیر با تشکیل جلسه‌ای به برنامه ریزی برای تصرف سفارت پرداختند. صبح روز 13 آبان 1358 شمسی، گروهی از دانشجویان که در خیابان آیت الله طالقانی به سوی دانشگاه تهران در حرکت بودند، هنگامی که به جلوی در اصلی سفارت آمریکا رسیدند، عده‌ای با باز کردن زنجیر در ورودی و عده‌ای دیگر از بالای دیوار وارد سفارت شدند.
4 نوامبر 1979، هنگامی که عده‌ای دانشجو به سفارت آمریکا حمله کردند و آنجا را اشغال کردند، جهان سخت تکان خورد.
سیف اللهی، یکی از دانشجویان پیرو خط امام:
ما وقتی که وارد لانه جاسوسی امریکا شدیم، مواجه شدیم با تفنگدارای امریکایی. حضور تفنگدار رو میدونستیم، خبراشو داشتیم، ولی اینکه حالا کم و کیفش، چند تان، چه جوریان، چقدر عزم مقابله دارن و چه تجهیزاتی دارن، اینا رو واقعا نمیدونستیم، کلیتش رو تصور میکردیم. دانشجویان نمیتونستن این کارو مسلحانه انجام بدن. چرا؟ چون مسلح بودن دانشجو و رفتنش داخل سفارت امریکا، این معنیش اینه که این دانشجو دولتی هستند، مامورن، مامور دولت هستند. در حالی که ما یکی از دغدغه های بسیار بسیار مهممون برای این حرکت این بود که مبادا افراد دولت موقت مطلع بشن، چون کاملا به طور فیزیکی مقابله میکردن و نمیگذاشتن.
آنان سفارت را گرفتند، اما در حقیقت غرور ملی را پس گرفتند. درهای یک لانه بسته شد و دری تازه به استقلال باز شد. نه با سلاح که با باور، نه با نفرت که با غیرت. جالب است که آنها حتی به امام خمینی هم نگفته بودند. در اتاق فکر این دانشجویان که از دانشگاه‌های مختلف تهران بودند، یک تحلیل وجود داشت که احتمالاً امام این حرکت را خواهد پذیرفت و اگر هم نپذیرد، همه چیز را تمام می‌کنیم. امام خمینی به محض اطلاع آن را تایید کردند و بعداً انقلاب دوم خواندند.
قراردادهای بین المللی اقتضا می‌کند که جاسوس در یک مملکتی به اسم سفیر باشد یا به اسم کاردار سفیر باشد یا نه، اگر سفرایی باشند، اشخاصی باشند که به یک مملکتی خیانت نمیخوان بکنند، جاسوسی نمیخوان بکنند، اسباب حکومت نمیخوان فراهم کنند، اونها هستند که گروگان گرفتنشون صحیح نیست. اما این که ملت ما عمل کرده است، این گرفتن یه دست جاسوس است.
آن روزها قبل از حمله دو نگرانی در تحلیل دانشجویان بود که با این تسخیر حل شد. اول ورود شاه به آمریکا و امکان برنامه‌ریزی برای کودتا درست مانند آنچه در 1332 رخ داد و دوم دیدار برخی اعضای دولت موقت با نمایندگان آمریکا. اینجا بوی یک دیپلماسی ذلت‌بار به مشام می رسید. دانشجویان فهمیدند اگر تغییر ایجاد نکنند، از سوی دیگر مجبور به تغییر خواهند شد. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ معاصر:
اول تصور این می شد که مثلا دولت امریکا بیاد و مثلا انقلاب ملت ایران به نوعی به رسمیت بشناسه و به نوعی با این ملت همکاری کنه، به نوعی و هر روابط عادی خودش داشته باشه، ولی نه، از همون ماهای اول شروع کرد به تهدید و تحریم و تبلیغ و انواع و اقسام محدودیت ها و نام قطعنامه ها و انواع و اقسام بازی ها در آورد و بعدم که شاه رو آوردن امریکا به بهانه مثلا معالجه و قصر آزاد تا اینکه بالاخره تصمیم گرفته شد سفارت تصرف بشه و به این ترتیب عملا پایگاه امریکا در ایران تعطیل بشه. اتفاق بی نظیری است در نوع خودش در تاریخ این قضیه و سرآغاز باز دوران جدیدی شد در تاریخ تحولات ایران و منطقه و قطعا این قضیه تا آگاهی های بیشتر مردم قطعا میتواند ادامه پیدا بکنه و مبارزات همچه که ملاحظه میکنید نتوانستند انواع اقسام برنامه های رو که اجرا کردن، نه در ارتباط با حاکمیت برگرداندن حاکمیت مجددشون به ایران کنستند و در منطقه هم ملاحظه میکنه که در پایگاه خودشون رو روز به روز به نوعی در حال تضعیف هستند.
خیلی مهم است که بدانیم سال 1358 بعد از تسخیر لانه جاسوسی واکنش مردم چه بود. آن روزها خیابان طالقانی واقعا شلوغ بود.
نه سازش، نه تسلیم، نه مرد با آمریکا. نه سازش، نه تسلیم، نه مرد با آمریکا.
چند روز اول صبح و عصر اینجا تظاهرات بود. همه یک صدا تشکر می کردن. صدای مردم برخاست از کوچه ها، از بازارها، از حیات مدارس. مادران، پدران، کارگران، دانش آموزان همه یک صدا شدند: مرگ بر آمریکا.
ما باید قطع روابط بکنیم باش.
بله، بسیار کار خوبی کردن، چون بایستی از ریشه روابط ایران و آمریکا قطع بشه.
والا من فکر میکنم بچه ها همه جوانای انقلابی ما کار خوبی میکنن، چون باید ریشه این فساد کنده بشه و باید چطوری باید نظر خودشونو به کشورهای دیگه بگن و همینطور آمریکا، و به نظر من باید اینا رو واقعا نگه دارن تا زمانی که اونها شاه رو برگردونن به ایران.
این بچه ها گفتن که حرکت بعدی ما بستگی به اون داره که مردم چی بخوان.
شما چی میگید؟ من فکر میکنم همه مردم ضد امپریالیستن و میخوان که ریشش کنده بشه و واقعا دستش و این آقاییش به سر این ملت کوتاه بشه.
یک ماه بعد از تسخیر لانه جاسوسی، ماه محرم شروع شد. هیئت‌های امام حسینی این بار با شکوه بیشتری پشت دیوار سفارت جمع شدند. شور مبارزه با ظلم با دستان خالی، بزرگترین ایده قیام عاشورا اینجا محقق شده بود. آیت الله خامنه‌ای عضو شورای انقلاب بودند.
ای مردانی که در پشت بلندگوهای جهانی در تبلیغات مسیح خود فریاد با انسان ها میزنید، سال گذشته شما نبودید که به همین کشور آمدید، با خونخاران و جلادان این ملت با خوشی سخن گفتید و سخن شنیدید، بعد اون که بر این ملت میرفت هیچ نفهمیدید. سال گذشته در این روزها بر این مردم چه میرفت؟ آیا قوانین بین المللی حکم میکرد که تمام دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی امریکا در خدمت شاه خائن باشد، با پول این ملت سلاح به او بفروشد و این سلاح برای کشتارهای دست جمعی به کار برود؟
ماجرای لانه جاسوسی هنوز یک جریان زنده در کشور ماست. ایده اصلی تسخیر لانه جاسوسی مقابله با استکبار آمریکا و نوع برخوردش با ایران بود. حالا هم 46 سال بعد از آن ماجرای بزرگ، ایرانی ها همین نگاه را به آمریکا دارند. عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی، توضیح می دهد.
به تعبیری اگر لانه جاسوسی تسخیر نمی شد و نفوذ آمریکایی ها در ایران قطع نمی شد، در همان سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی آمریکایی ها موفق می شدند چیزی که از طریق کودتا در قبل از پیروزی انقلاب دنبالش بودن بتونن با بهره‌گیری از عوامل داخل خودشون عملا زمینه فروپاشی نظام رو فراهم کنن. همون گونه که ما در تیر ماه سال 1359 دیدیم با کودتایی که به کودتای نوژه منجر شد، اینا سعی کرده بودن با بهره گیری از برخی عواملی که هنوز در برخی از ارکان‌های نظام وجود داشتن بتونن زمینه کودتا فراهم بکنن. با بمباران تهران، بمباران جماران به زعم خودشون پرونده انقلاب اسلامی رو ببندن. اینا اون دلایل و زمینه‌هایی بود که باعث شد که در واقع نسل جوان ایرانی که عامل اصلی پیروزی انقلاب در پی هدایت های حضرت امام بود، این احساس خطر رو بکنه که تداوم حضور عناصر جاسوسخانه آمریکا در ایران و هدایت جریان های ضد انقلاب بتونه انقلاب رو به شکست برسونه. و اینجا بود که با تسخیر لانه جاسوسی عملا باعث شد که در واقع ماهیت آمریکایی ها اون زمان روشن بشه.
آن روز دانشگاه و خیابان در یک مسیر قرار گرفتند. جوانان با ایمان ایستادند و مردم پشتیبانشان شدند. امسال هم همین اتفاق افتاد. چند روز پس از جنگ 12 روزه و آن شور مردمی در دفاع از کشور، ماه محرم شروع شد و باز صدای حسین، حسینی که نوای دفاع از وطن می داد.
ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی.
به پایان برنامه گردونه امشب رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. براتون شب بسیار خوبی آرزو داریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
اینجا
پنجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که ساز زندگی با یادش کوک کوک، دوستداران موسیقی سلام، خوشوقتیم از همراهی شما با نقاشی صدا، فرصتی برای شنیدن و لذت بردن از موسیقی کلاسیک. موسیقی بخش خیلی جدی و جدای ناپذیر فرهنگ روس هاست. در طول تاریخ روس ها همیشه در مقابل غربی ها مواضع سرسختانه داشتن و خب هنوز هم دارن. قضیه هم بیش از این که سیاسی باشه فرهنگی هویتی بوده و هست. این سرسختی به خوبی در موسیقی روسیه هم دیده میشه. شما دارید آهنگ کالینکا رو می‌شنوید، مشهورترین موسیقی کلاسیک روسیه که در سال 1860 توسط ایوان پتروویچ لاریونوف تنظیم و برای اولین بار در شهر ساراتوف اجرا شد. تا به امروز صدها نوازنده و خواننده این اثر رو اجرا کردند. این ترانه تقریبا به نمادی از روسیه تبدیل شده. زمانی در اکثر فیلم ها به صورت کلیشه‌ای وقتی داستان به سمت روسیه می رفت یا یه شخصیت روسی وارد می شد از این موسیقی استفاده می کرد. ترانه کالینکا برخلاف موسیقی حماسیش مضمون احساسی و کودکانی داره. کالینکا یعنی توت کوچه.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا
رادیو جوان.
موافقید موسیقی کلاسیک روسی بشنویم؟ اسم کاتیوشا رو که میشنوید یاد چی میفتید؟ موشک یا موسیقی؟ کاتیوشا یه ترانه پرطرفدار روسی بود که ابتدا اسمش محض شوخی روی موشک انداز معروف روسها قرار گرفت و جدی جدی نگار شد. کاتیوشا تلفظ خودمونی کاترینا است. تا ترانه کاتیوشا دلتنگی دختری به همین نام و برای نامزدش که در جبهه سربازه حکایت میکنه. آهنگ کاتیوشا یکی از زیباترین و محبوبترین آهنگهای فولکلور روسیه در سراسر جهان. شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید. نقاشی صدا، صدا. و اما شبهای مسکو، آهنگی که احتمالاً در بیرون روسیه محبوب تر از خود مسکو باشه. یکی از معروفترین و شناخته شده ترین موسیقی های روسی که ابتدا بهش شبهای لنینگراد گفته میشد، ولی بعد از استفاده در یک فیلم مستند به نام شبهای مسکو شناخته شد. سرمایه گذاری شوروی برای تبلیغ این اثر و اجرای ون کلایبرن، پیانیست آمریکایی برنده اولین دوره جایزه چایکوفسکی، در شهرت و محبوبیت این آهنگ نقش زیادی داشت.
جوان. هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی کنید.
دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شب بخیر، خداحافظ.